بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه عرض شد آقایی که در مسئله قبل هم عقیده ما بود براءت جاری میکرد، در اینجا که منشأ شبه اجمال و نسه اینجا میگه بعد احتیاط کرد. استدلالش هم اینه، اونجا با اینجا فرق داره. اونجا ما اگر ما رو میخواستن بر ترک مشکوک عقوبت بکنن، عقوبتش بلا بیان بود، عقوبت بلا بیان هم که قبیحه. پس اونجا ما رو بر ترک مشکوک اگرم واجب بود عقوبت نمی کردن، براءت جاری می کردیم. اما اینجا بیان آمده، میگه امسح الکعبین یا اغسل ظاهر البدن. بیان آمده، منتها ما نمی دونیم این کعبین آیا برآمدی پاس یا دو سانت اون طرف تره. بنابراین اینجا بیان آمده و اگر ما رو بر ترک مشکوک عقوبت بکنن، عقوبتش بلا بیان نی. پس براءت اونجا جاری میشه و اینجا جاری نمیشه. باید ما کاری بکنیم که یقین کنیم از عهده این خطاب برآمدیم، یعنی باید بدانیم امسح الکعبین رو عمل کردیم. و اون به چیه؟ به اینی که بیشتر مس بکشیم تا مفصل بکشیم، یا در ظاهر بدن اون چین و شروع کارم بشوریم تا یقین کنیم به این خطاب ها عمل کردیم. ایشون میفرماد نخیر، اینجوری نباید محاسبه بکنی. اقل و اکثرها یه دونه محاسبه داره و او اینیست که علم اجمالی درش منحل میشه. احتیاط همیشه مال موارد علم اجمالیه، مثل متباینه. اما اقل و اکثر چه مسئله اول چه مسئله دوم با هم فرقی نداره، علم اجمالی منحل میشه. من یقین دارم اون نه جزء مسلمه، جزء دهم شک دارم. همونطوری که در شک در تکلیف براءت جاری میکردم چون نمیدانستم، اینجا وجوب این جزء رو نمیدانم، براءت جاری میکنم. و خلاصه ایشون یک معیاری آخر کار به دست دادن برای وجوب احتیاط. معیار وجوب احتیاط اینه، هر جایی که اصلا با هم تعارض کردن و نمیشد جاری بشن جای احتیاطه. و این در متباینه اینه. در متباینه این اگر من بگم از عدم وجوب ظهره، معارض است با از عدم وجوب جمعه. اگر بگم از عدم وجوب جمعه است، معارض است با از عدم وجوب ظهر. اصلا با هم تعارض میکنن. وقتی اصلا تعارض کردن جاری نمیشن، وقتی جاری نشدن جای احتیاطه. معیار وجوب احتیاط تعارض اصلینه، یعنی به خاطر تعارض اصلین مسئله از براءت خارج میشه و داخل در وجوب احتیاط میشه. و این معنا در اقل و اکثر نی، یعنی در اقل و اکثر ما در یه دونش میتونیم اصل یاری کنیم، معارضم نداره. کدام اون اکثر؟ اصل عدم وجوب اکثره دیگه، معارض نداره که اصل عدم وجوب اقل، چون مسلم الوجوب اقل. نتیجتا در اینجا شما میتوانی اصالت البراءه رو در اون معین، یعنی در اکثر جاری بکنی و بگی اکثر رو نمیدانم واجبه و نیاری. پس نتیجتا معیار وجوب احتیاط و عدم وجوب احتیاط هم معلوم شد. انقلت بعدی شروع میشه. این انقلت هم همون متخیله، که انه این انقلت دلیل دومی اون متخیله. دلیل اولیش چی بود؟ دلیل اولیشون بود که اونجا خطاب نبود، بیان نبود، قبح عقاب بلا بیان اونجا صدق میکرد، اینجا نمیکنه. دلیل دومش آقا مرکب از دو سه تا مطلبه که خودش قبول داره. یعنی این انقلتی که این آقا داره و میخواد ثابت کنه وجوب احتیاطو، دو تا اعتراف شیخ انصاری در دو جا داره، از اون اعترافای شیخ ماده استفاده بکنه. یکی در مسئله چهارم، انشاءالله در مسئله چهارم میخونیم. شیخ انصاری در مسئله چهارم احتیاط قائله. همین شیخ انصاری که ما میگیم در اقل و اکثرها براءت جاری میکنه، در اونجا مسئله چهارم کدومه؟ شک در اقل و اکثر منشأ شبه امور خارجیه. اگر میگیم شیخ براءتیه در کجا؟ شبهه حکمیه، منشأ شبهه عدم النص، اجمال النص، تعارض النص. شیخ در تمام اینجاها براءتیه. اما مسئله چهارم اونم ولو اقل و اکثره، اما منشأ شبهه امورات خارجیه است. شیخ اونجا میگه احتیاط واجبه. به نظرم این مثال میزنه، نشد مراجعه بکنم. یجب صوم شهر رمضان. خب ما این که مسلم کتب علیکم و سیام روایات داریم که یجب و وجوب صوم رمضان. خب ببینید اینجا تکلیف رفته روی یک مفهوم معین مثل ماه رمضان، اما نمیدونم ماه رمضان امسال 29 روزه یا 30 روزه. ببینید منشأ شبهه امور خارجیه، میدونیم ماه رمضان روزه واجبه، اما آیا 29 روزه یا 30 روزه یا جایی هم هستیم که اصلا نمیتونیم تشخیص بدیم. خیلی از مناطق قطب اینجوریه دیگه، اصلا ماه رمضان میاد و میره نمیفهمن اولش که یا آخرش که. خب حالا ما میدانیم ماه رمضان بعد روزه بگیریم، ولی نمیدونیم از اون ماهای 29 روزه یا 30 روزه. خب عنایت میفرمایید اینجا الان شک در اقل و اکثر منشأ شبهه امور خارجیه. شیخ اینجا قائل به احتیاطه. چرا؟ میگه برای اینکه شک در تحصیل غرضه، هر جایی شک در تحصیل غرض باشه اونجا احتیاط لازمه. میخواد مثال عرفیش باشه مثل سقمونی ها که دیروز مثال زدم، میخواد مثال شرعی باشه مثل همین مثال که الان من میدونم وجوب صوم رو اما 29 و 30 شو نمیدانم. شیخ انصاری میفرماد در اینجا باید چیکار کنی؟ باید برای تحصیل غرض مولا 30 روز بگیری. در اون مثال سقمونی ها غرض مولا چی بود؟ تسهیل صفرا. قرض مولا که انقدر پول خرج کرده عبد و فرستاده اونجا، قرضش اینه. خب این عبد اگر خاک شیرم تهیه بکنه یقین داره قرض مولا حاصل میشه، اون تسهیل صفرا. اما بدون خاک شیر نمیدونه، خب عقل بهش میگه خاک شیرم تهیه بکن. چرا؟ برای اینکه بدون خاک شیر شک در تحصیل قرضه. اینجا هم همینجور شارع روزه رو واجب کرده، جنتا من النار تو روایات داره، شارع روزه رو واجب کرده که سپری باشه از آتش. قرض ایجاب صوم اینیست که جنت من النار. حالا من نمیدونم آیا با 29 روز روزه گرفتن این قرض شاره جنت من النار حاصل میشه یا نمیشه. خب عقل میگه با 30 روز که قطعا اون قرض شاره که جنت من النار حاصل میشه. اون مثال عرفیش، این مثال شرعیش که در اینجاها شک در تحصیل قرض و احتیاط، اینقدر انسان باید احتیاط بکنه که یقین کنه قرض مولا حاصل شده. این مال مطلب آینده. یه مطلب هم در گذشته شیخ فرمود در کتاب انسداد که نوعاً رفقا نخوندن، اون عده از رفقا که خوندن هستن، صفحه 127 اگه نظرتون باشه شیخ چی فرمود؟ ان للامتثال مراتب اربعه. امتثال 4 مرتبه داره: امتثال علمی تفصیلی، امتثال علمی اجمالی، امتثال ظنی، امتثال احتمالی. 4 جور ما امتثال داریم. اون وقت شیخ اونجا تصریح میکنه با این نسخه هایی که دست منه، صفحه 127 مبحث انسداد، شیخ تصریح میکنه میگه تا بتوانی امتثال علمی بکنی نوبت به احتمالی نمیرسه. آدم درجه اول باید چی کار کنه؟ امتثال علمی، باید یقین کنه، علم حاصل بکنه که امتثال کرده امر مولا رو، باید یقین کنه که خداسه گرفتار عذاب الهی نی. و این امتثال علمی به چیه؟ به احتیاطه. یعنی من که نمیدونم آیا نمازم 9 جزءه یا 10 جزءه، درجه اول باید امتثال علمی بکنم. یعنی باید یه کاری کنم یقین کنم به این که امر مولا رو امتثال کردم و او با او بردن اکثر میشه، و الا اگر اقل و بیارم احتمال داره به درد نمیخوره. پس ببینید شیخ انصاری یک اعتراف صفحه 127 کرده، یک اعتراف در مسئله 4 میکنه، این دوتار این آقای انقل سر هم کرده، کردش یه اشکال. یعنی از خود شیخ گرفته علیه خود شیخ. شیخ براعتیه در اینجا، ولی این آقا با این دوتا اعترافی که از شیخ انصاری گرفته ثابت میکنه احتیاط واجبه. میگه شک در محصله، البته اینجا محصل نمیگه، مراد میگه، فرقی نمیکنه. شک در تحصیل مراد یا شک در تحصیل غرض، غرض عبارتش مهم نی. این آقا میگه ما باید یه کاری کنیم مراد شارع رو بیاریم. الان شارع که گفته مثلا امسهل کعبه، ما بعد ببینیم چی اراده کرده از این خطاب. ما اراده شارع من هذا الخطاب رو باید یقینا ما بیاریم. اگر ما مسح رو تا مفصل بکشم یقین دارم مراد شارع حاصله، یقین دارم غرض شارع حاصله، اما کمتریش رو احتمال میدم. امتثال احتمالی هم که فایده نداره، باز به اعتراف خودشه. پس باید ما در موارد اقل و اکثر احتیاط کنیم، اون اکثر رو بیاریم تا یقین
تمرین کنیم المراد رو امتثال کردیم یا به تعبیر اونجا المحصل رو امتثال کردیم. حالا عنایت بفرمایید که عرض کردیم نزاع لفظیه با، یعنی ایشون خیال کرده این مستشکه این مثل اون دو جایی است که شیخ انصاری اعتیاد واجب میکنه، میگه اینجام از سقریات اونجاست، اینم از مصادیق اونجاست. شیخ میفرماد نه، اینجا به اونجا ربطی نداره. ان قلت اذا کان متعلق الخطاب مجملا امسح الکعبه یا اقیم الصلاه، بنابر قول صحیحی ها میشه مجمل دیگه، اگر متعلق تکلیف یک خطاب مجمل بود فقط تنجزت تکلیف به مراد شارع من اللفظ، یعنی الان دیگه من میدانم با این خطاب یک چیزی شارع اراده کرده، پس من باید یک کاری بکنم اون المراد و من اللفظ رو بیارم. این مسح کعبین مراد از این کعبین چیه؟ من باید اون مراد رو امتثال بکنم. فیجب القطع، پس باید قطع پیدا کنم. بل اتیان به مرادهی، یعنی باید یه کاری کنم مراد و غرض یکیه. گاهی میگه مدلول، گاهی میگه مراد، گاهی میگه غرض، این همه یه عبارته. من باید طبق اون مسئله چهارم یقین بکنم که مراد و غرض شارع رو آوردم و مستحق عقوبت میشه این مکلف علا ترکهی. دو سه تا ضمیر داریم که به مراد برمیگرده. من میدانم اگر مراد مولا رو ترک بکنم مستحق عقوبتم، مکلف مستحق عقوبت است بر ترک مراد. مع وصف کون المراد مجملا، من که میدونم الان این مراد کعبین مجمله و شارع یقینا یه چیزی اراده کرده، باید یه کاری بکنم این ما اراده شارع رو بیارم. و عدم القناعه، این عطف ما قبل، یعنی معصر اینم در میاد، من باید قناعت نکنم به احتمال تحصیل مراد. ببینید احتمال فایده نداره، این همون حرفیست که شیخ انصاری صفحه 127 میزنه، میگه امتثال باید علمی باشه، یعنی من باید علم پیدا کنم مراد شارو رو بردم، علم پیدا کنم که عقوبت ندارم. خب اگه اکثر رو نیارم همون اقل رو بیارم، احتمال میدم که مراد شارو رو نیبرده باشم. خلاصه امتثال احتمالی. اون دوتا آدرس من دادم که بدونید انقلت از دو جای شیخ انصاری گرفته شده. لذا آمده گفته شما نمیتونی قناعت بکنی به احتمال تحصیل مراد، بعد چی کار کنی؟ یقین قطع به تحصیل مراد. باید قناعت نکنی به احتمال خروج از عقوبت، باید یقین کنی، یعنی باید یه کاری کنی یقین کنی که از عقوبت خارجی، از استحقاق عقوبت خارجی. و این نمیشه مگر با آوردن اکثر، و الا اگر اقل رو بیارم، بله امتثال احتمالیه. احتمال این هست که مستحق نباشم، این به درد نمیخوره. باید انسان کاری بکنه قناعت نکنه به امتثال تحصیل مراد، به احتمال تحصیل مراد. نباید قناعت کنه به احتمال خروج استحقاق از عقوبت، باید قطع پیدا کنه به امتثال تحصیل المراد و احتمال یقین به خروج از عقوبت. این حرف ایشون. پس دقت خود فرمودین، یعنی انقلت مرکب است از دو تا مطلبی که خود شیخ قبول کرده، یکی صفحه 127 که یقینا انسان باید امتثال قطعی بکنه، نوبت به احتمالی نمیرسه، یکی هم مسئله چهارم که در اونجا ما مکلفیم به المراد، یعنی به تحصیل غرض مولا، و تحصیل غرض مولا با آوردن اکثره. این خلاصه استدلال که این آقا از دو جای شیخ این استدلال استفاده کرده. قلتو ایشون میفرماد از تکلیف و لیس متعلقا. خلاصه جواب میدونی چیه؟ ولو این عبارت اینجنی، خلاصه جواب اینه که این آقا خلط بین مصداق و مفهوم کرده، خلط کرده بین مصداق و مفهوم. میگه چی؟ میگه ما مکلفیم به مفهوم المراد، حالا که مکلفیم به مفهوم المراد باید کاری بکنیم که اون المراد محقق بشه. ایشون میگه نه، ما مکلف نیستیم در اینجا، اون مسئله چهارم چرا؟ در اینجا ما مکلف نیستیم به مفهوم المراد تا نتیجهش وجوب احتیاط باشه، یعنی اینجا از مصادیق اونجا نیم. اینجا شما اومدی مصداق رو خلط کردی با مفهوم، لذا این اشکال رو کردی. نه، تکلیف تعلق نمیگیره به مفهوم، تکلیف همیشه تعلق میگیره به مصداق، چون مفهوم کلیه طبیعیه، هیچ وقت امر و نه به کلیه طبیعی تعلق نمیگیره. متعلق تکلیف مفهوم المراد من اللفظ، مدلول اللفظ، مدلول و مراد یکیه با، یعنی شما نمیتونی بگی مراد از لفظ، مدلول لفظ، اون مفهوم المراد، مفهوم المدلول، اینا مکلفه. نه، اینجوری نیست. حتی یکون، تا اینکه مثل مسئله چهارم بشه، حتی یکون من قبیل تکلیف به مفهوم مبین مشتبه المصداق. مثال چی شد اونجا؟ یجب صوم شهر رمضان. یادم میاد این مثال ایشون میزنه. خب الان اینجا شما رو تکلیف کردن به یک مفهوم مبین معین، یجب صوم. اما نمیدونم سال ماه رمضان 29 روزه یا 30 روزه، شک که در اقل و اکثر اونجا باید احتیاط بکنیم، اما اینجا غیر از اونجاست. لذا ایشون میفرماد ما در اینجا مکلف به مفهوم المراد نیستیم تا بگیم مثل اونجا از قبیل تکلیف به مفهوم مبین یجب الصوم که المشتبه مصداقه بین 29 روز و 30 روز، اینجوری نیست. حتی یجب الاحتیاط، اینجا مثل اونجا نیست تا احتیاط واجب باشه در او، ولو کان المصداق مرددن بین الاقل و الاکثر. ایشون میفرماد اینطوری نیست که شامل ما نحنفی هم بشه. شامل ما نحنفی کجاست؟ ما نحنفی مصداق مردد بین اقل و اکثره. ایشون میفرماد اونجا شامل وجوب احتیاط، اینجا مثل اونجا نیست، چون اینجا مصداق مردد بین اقل و اکثره و اینجا چون مثل اون نیست احتیاط درش واجب نی. این نظرن علت یجب الاحتیاطه. چرا این آقا میگه احتیاط واجبه؟ یعنی در اونجایی که یک مفهوم مبین معینی متوجه ماست، بله اونجا میگیم احتیاط واجبه. چرا؟ نظرن الا وجوب القطع به حصول المفهوم. ما مکلفیم در اونجا به چی؟ به مفهوم صوم. ما باید صوم رو بیاریم، منتها نمیدونیم این مفهوم صوم امسال 29 روزه یا 30 روزه. کدوم مفهوم معین؟ المطلوب من العبد، اون یجب الصومی که طلب شده از عبد، کما سیجوف المسئله الرابعه. ببینید این آقا اومده اینجا رو هم که شبهه حکمیه است، اینجا با اونجا شبهه موضوعیه است، آمده شبهه حکمیه رو قیاس کرده به شبهه موضوعیه. میگه چطور در اونجا شما میگه اگر به ما گفتن یجب الصوم، شک کردم 29 روزه یا 30 روزه، باید 30 روز بگیرم، اینجا مثل اونجاست. و حالا اینکه اینجا شبهه حکمیه است، دستگاه علاهده داره و اونجا شبهه موضوعیه است، ایشون میگه اینجوری نیست. اینجا مثل اون مسئله رابعه نی تا بگیم مشمول وجوب احتیاط. انما هو متعلق به مصداق المراد. اون میگفت چی؟ ما مکلفیم به مفهوم المراد. این مفهوم المراد من بعد بیارم و این نمیشه مگر با آوردن اکثرشو. میگه نه، ما مکلف نیستیم به مفهوم المراد، ما مکلفیم به مصداق المراد. ما در اینجا که نمیدونیم نمازمون 9 جزئی یا 10 جزئی، مصداق کدومه؟ همین کاری که در خارج روزی چند بار انجام میدیم، اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم. ما در اینجا مکلفیم به مصداق المراد، یعنی نمیدونیم مصداقی که میخوام در خارج انجام بدیم 9 جزئیه یا 10 جزئیه. متعلق تکلیف مصداق المراده، مصداق المدلوله، لأنه الموضوع له اللفظ و المستعمل فی. لأنه یعنی مصداق، همون مصداق که موضوع له لفظه و لفظم در او استعمال میشه. عنایت کنی لفظ صلات برای چی وضع کردن؟ برای مصداق خارجی. یعنی اگر به شما میگن سله، یعنی این عمل خارجی. ایشون میفرماد مصداق، لعنهو هو به مصداق برمیگرده، مصداق موضوع لهه. موضوع لهه چی؟ لفظ صلات. یعنی لفظ صلات رو برای چی وضع کردن؟ برای این مصداق، یعنی برای این کاری که ما در خارج انجام میدیم و در همین هم استعمال کردن. و اتصافه، اگرم متصف است این مصداق به مفهوم المراد یا به مفهوم المدلول بعد الوضع و الاستعماله، یعنی اولا لفظ صلات رو برای این مصداق معین کردن، بعدم در همین استعمال کردن. اگر شما یه جا ببینی استعماله مردده بعد الوضع، یعنی بعد از این که صلات وضع شده برای مصداق و استعمالم شده در مصداق، بعد از او متصف میشه اون مصداق بین امرین. ایشون میفرماد بعد از وضع و استعماله اتصافه، یعنی اگر این صلات خارجی که مصداقه اگرم متصف است به مفهوم المراد یا المدلول بعد از وضع و استعماله. خلاصه عنایت بفرمی، ایشون میگه لفظ صلات رو برای همین مصداق معین کردن، یعنی اگر به شما میگن سله، موضوع لش همین کاریست که ما انجام میدیم و استعمالم در این شده. اگر این اتصاف اگر این مصداق متصف هم هست به مفهوم المراد بعد الوضعه، و الا موضوع لش همین مصداقه. حالا این مصداق ما نمیدونیم که آیا 9 جزئیه یا 10 جزئیه، باید احتیاط بکنیم. نخه، شک در مصداق احتیاط نداره، ولی اونجا شک در مفهوم بود. لذا
لفظ صبح بس رو برای مصداق مفهوم
چه آقا؟
لفظ صبح بس رو برای مصداق
مصداق از کردم الفاظ برای مفاهیم که وضع نمیشه. لفظ صبح یعنی برای اون 16 ساعتی که ما چیزی نمیخوریم. لفظ صلات برای چی؟ برای همین کاری که ما در خارج انجام میدیم، اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم. پس مکلف و به ما مصداقه. لفظ صلات هم برای همین عمل خارجی انجام شده. حالا اگر یه وقت این مصداق هم متصف بشه به مفهوم المراد بعد الوضعه، شما موضوع له رو بعد نگاه کنی، موضوع له لفظ صلات این عمل خارجیه. حالا من نمیدونم این عمل خارجی 9 جزئی واجبه یا 10 جزئی. عنایت بفرمی، اتصافه، یعنی اگر هم مصداق المراد اگر هم متصف است به مفهوم المراد یا مفهوم المدلول بعد الوضع و الاستعماله، یعنی اولا لفظ صلات وضع شده برای مصداق، بعدم در همون استعمال شده، اگر هم بعدم متصف بشه به مفهوم المراد به اون کاری نداشته با شما، به موضوع لهش نگاه کن. صلات یعنی این عمل خارجی. حالا من نمیدونم این عمل خارجی 9 جزئی واجبه یا 10 جزئی، مجرای براءته. بله، فنفس و متعلق تکلیف مرددون. عبارت عنایت کن آقا، اقیم و صلات، اقیمو رو بهش میگن چی؟ حکم، که ایشون میگه تکلیف، فرقی نمی کنه. صلات رو بهش میگن متعلق تکلیف. اقیم و صلات، اقیمو حکمه، که این تکلیفی که ایشون میگه همون حکمه. صلات هم متعلقشه، چون اقیم و صلات یعنی تکلیف رفته روی صلات. ایشون میگه پس بنابراین نفس متعلق تکلیف، متعلق تکلیف کدوم؟ صلات. نفس صلات مردد بین اقل و اکثره، لا مصداقه. عنایت بکنید، این مصداق غیر مصداق قبلیه، این مصداق به معنای محصله، محصله. و من از خودم هم نمیگم، حاشیه قلاعد اگر دارید ببینی، شاگرد شیخ انصاری آقای حاج آخوند قومی، بسیار حاشیه خوبیه. اگر رفقای حاشیه قلاعد رو ولو مختصره تیه بکنن، خیلی حاشیه بسیار خوبیه. هم آقای آخوند خراسانی شاگرد شیخ بوده، این آقای آخوند قومیه، قبرشون هم تا همین ایوان آینه. قرد حاشیه قلاعد رو ببینید، این مصداق رو ایشون محصل معنا کرده. ایشون میگه اونی که مردده متعلق تکلیف، یعنی صلات. صلات که مردده بین اقل و اکثره، نه محصل صلات. چون اگه بگیم مصداقه وقت منافات با حرف قبلی داره، یعنی الان خود صلات، ببینی نفس متعلق یعنی خود صلات، خود صلات که الان برای ما مردد است بین اقل و اکثر، نه محصل صلات که بشه شک در تحصیل غرض و پای وجوب احتیاط رو بیارید تو کار. بعد ایشون میفرما نظیر این توهم رو یکی دیگه هم کرده. این توهم چی بود؟ این توهم این بود، گفته بود ما مکلفیم به مفهوم المراد، که ما ردش کردیم، گفتیم ما مکلفیم به مصداق المراد. شما خلط بین مصداق و مفهوم کردی، عین این توهم یکی دیگه هم کرده، آمده گفته ما مکلفیم به مفهوم صحیح، رو قول مشهور که الفاظ برای صحیحه، گفتن ما مکلفیم به مفهوم صلات صحیح، چون مکلفیم به مفهوم صلات صحیح باید احتیاط کنیم تا اون مفهوم رو بیاریم. ایشون میگه این توهم هم مثل اونه، اینم خلط بین مصداق و مفهومه. ما مکلف نیستیم به مفهوم از صحیح، ما مکلفیم به مصداق صحیح. یعنی اگر به ما میگن صلات بیار، این مصداق صحیحه که مکلف و به ماست، نه مفهوم از صحیح. نظیر و هازا، نظیر این توهمی که این آقا کرده یه توهمی دیگه. عنایت کنید دوتا توهم رو. او گفته بود چی؟ مکلف و به ما مفهوم المراده. این آقا میخواد بگه مکلف و به ما مفهوم از صحیحه. هر دوشون اشتباه میدن، نه مفهوم المراد مکلف و بهه، نه مفهوم از صحیح. اونی که مکلف و بهه مصداق المراده، مصداق از صحیحه. این آقا خلط بینه، یعنی هم او آقا و هم این آقا خلط بین مصداق و مفهوم کردن، توهم کردن. اذا کان اللفظ فی العبادات موضوعا لصحیح، چنانچه مذهب مشهوره، آمدن گفتن اگر ما معتقد شدیم که لفظ صلات، یعنی هر الفاظ عباداتی موضوع است برای صحیح و صحیح هم مردد باشه مصداقش بین الغل و اکثر، فیجب و فیه الاحتیار، یعنی ما مکلفیم به مفهوم از صحیح. و حالا این صلات مفهوم از صحیح مصداقش مردد بین دو تاست، کل قلیل و کثیر. ما باید کثیر رو بیاریم احتیاطاً تا بدونیم مفهوم از صحیح رو امتثال کردیم. یندفعه او این آقا رو هم ردش میکنیم، میگیم شما هم خلط بین وضع المفهوم و المصداق کردیم، همون خلطی که اون آقا کرده بود. خیال میکرد ما مکلفیم به مفهوم المراد، گفتیم نه، ما مکلفیم به مصداق المراد. این آقا میگه چی؟ میگه ما مکلفیم به مفهوم از صحیح، میگیم نه، مکلفیم به مصداق صحیح. و این مصداق صحیح مردد بین اقل و اکثر، احتیاط لازم نداره. یندفع او توهم این آقام یندفع به انهو خلطون، خلط یعنی مغالطه، این مغالطه بین وضع للمفهوم و المصداق. آیا این آقا آمده اونجور میگه و حالا اینکه این طوره، یعنی مصداق رو با مفهوم مخلوط کرده؟ ففهم، این ففهم هایی که ایشون میگه نوعا اشاره به دقته. یه روزی هم دو سه بار عرض کردم تو کفایه، اگه ففهم هم میگه اشکال در مطالب گذشته، چون فتعملا همیشه اشکاله، هر کسی حرفی زد بعد گفت فتعمل، یه خود اشکاله در اون حرفا. ولی ففهما چی؟ در کفایه ففهماش هم اشکاله، یعنی اگر یه حرفی زد گفت ففهم، معناش اینه که اشکال داره اون حرف. ولی ایشون نه، ایشون نوعا در رسائل ففهمها اشاره به امر به دقته. ففهم یعنی دقت کن، پس اشاره به چیزی نی. اینی که چون عرض میکنم دیدم بعضی از محشین آمدن گفتن ففهم اشاره به یه مطلبیه و اون مطلب هم درست نی. ففهمهای رسائل نوعا اشاره به دقته، اشاره به مطلبی نیست. این اولا، بر فرضم اشاره به یه مطلبی باشه، اشاره به این مطلبه که مفهوم و مصداق جزء مغالطه نی. اگر منطق منظومه رو دارید مراجعه بکنید، چون منظومه که میدونید قسمت اولش منطقه، قسمت دومش فلسفه است، اواخر منطق رو شما نگاه بکنید، منطق منظومه 13 جور مغالطه درست میکنه و مصداق مغالطه بین مفهوم و مصداق تو اون 13 تا نی. اگر فهم اشاره به چیزی باشه، شاید اشاره به اینه که ولو این اقسام مغالطه نی، ما اومدیم اینم از اقسام مغالطه شمرده شدیم، ولی فهم که این فصعه بین مصداق و مفهوم از اقسام مغالطه نی. ولی عرض کردم حق مطلب همون اولیه، ففهم اشاره به دقت مطلبه. انشاءالله بقیهش مال فردا. رفقا هستن برای توسل یا نیستن؟ بله، کسی نیست آخرم.
الرحمن الرحیم، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتأه فيها طويلا. يا ابن الحسن دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان زتن براید. یا ابن الحسن 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 یا ابن الحسن. آقای من بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر که از آتش فراقت دود از کفن براید، دود از کفن براید. یا ابن الحسن 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 یا ابن مولای من. آقای من بنمای رخ که جمعی واله شوند و حیران، بگشای لب که فریاد از مرد و زن براید، بگشای لب که فریاد از مرد و زن براید. هل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقا، هل یتصل یومنا منک بغده فنهضا. مرا به چهره خود یک نگاه مهمان کن، یا ابن الحسن آقای من مرا به چهره خود یک نگاه مهمان کن، اگرچه لایق آن نیستم تو احسان کن، تو احسان کن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دلامون بر کنار نهر القمه، امروز عمو جان امام زمان رو واسطه کنیم، آخر ماه شعبانی در آستانه ماه رمضان امام زمان یه نگاهی به ما بفرمایند. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین والحسن والحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن علي ابن أبي طالب. یه جمله بگم، لما قتل العباس بان الانكسار في وجه الحسين، فوقف منحنيا عليه وبكى بكاء عاليا. وقتی امام حسین بالا سر عباس رسید، دیگه آثار شکستگی در چهرش نمایان شد. خمیده به برادر نگاه کرد، بلند بلند گریه کرد، آی امان امان امان. صدا زد الان انکسر زهری وقلت حيلتي وانقطع رجائي. عباس من دیگه بعد از دو کمرم شکست، دیگه امیدم ناامید شد، دیگه چارم بیچاره شد. عباس من داغ علی دیدم و از پا نفتادم، از داغ تو ای ساقی سرمست شکستم، از داغ تو ای ساقی سرمست شکستم. خاکستر وجود مرا گردهی به باد، از اشتیاق رو به سوی کربلا کند. هدیه محضر قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس اجماعا صلوات.